اویا دو اچا دو اچا شپرسو اوولد.
ریاست اجرایی حکومت میگوید اظهارات رئیس جمعیت علمای اسلام پاکستان نشان دهنده حمایت از گروه‌های تروریستی از سوی آن کشور است. مولانا سمیع الحق گفته که افراد وی در افغانستان به جنگ ادامه میدهند و حکومت پاکستان نباید شبکه حقانی را نابود بسازد. قمندان امنیه قندهار میگوید در نتیجه تلاش‌هایش بیش از 15 مقام پیشین طالب با ترک پاکستان آن به زندگی یادیشان در افغانستان آغاز کردند. در نیمه دوم ساعت برنامه های در جستجوی انصاف و گمشدگان را برایتان داریم. پیش از معرفی کامل گزارش ها خبرهای افغانستان منطقه و جهان را سلطان محمد سربر بشنوید.
کابل میگوید اظهارات اخیر مولوی سمیع الحق رهبر یک جناح جمعیت علمای پاکستان نشان میدهد که این کشور هنوز هم اراده اقدام در برابر دهشت افغانان را ندارد. فعالان حقوق بشر از رئیس جمهور افغانستان میخواهند تا لایحه منع شکنجه را توشیح کند. فرانسه میگوید در بازسازی و آشتی در عراق سهم میگیرد و نماینده خاص آمریکا میگوید اوکراین هنوز به پیوستن به ناتو آماده نیست. مشروع اخبار. حکومت افغانستان میگوید اظهارات اخیر مولوی سمیع الحق رهبر یک جناح حزب سیاسی مذهبی جمعیت علمای پاکستان نشان میدهد که حکومت و احزاب این کشور هنوز کدام اراده اقدام در برابر گروه‌های دهشت افغان را ندارند. جاوید فیصل معاون سخنگوی رئیس اجرائیه امروز بر رادیو آزادی چنین گفت:
مولانا سمیع الحق و نور حق مذهبی مشران چه پاکستان،
مولانا سمیع الحق و رهبران مذهبی دیگر که احزاب سیاسی در پاکستان را نیز رهبری می کنند، آنها با کمک حکومت پاکستان از گروه های دهشت افغان حمایت می کنند و این یکی از بحث هایی است که حکومت افغانستان آن را همیشه مطرح ساخته و آنها این بحث را تحقق می بخشند که تروریستان در پاکستان موجود هستند.
دغه بحث تحقق کوي چې پاکستان کې تروریستان شته.
مولانا سمیع الحق که یک تشکیل به نام شورای دفاع پاکستان را هم رهبری می کند گفته است که افراد وی در افغانستان می جنگند و اردوی پاکستان شبکه حقانی را نباید از این کشور اخراج کند. فعالان حقوق بشر از رئیس جمهور افغانستان می خواهند تا لایحه منع شکنجه را که چندی پیش تصویب شد توشیح کند. این قانون به قربانیان شکنجه و اذیت از سوی نیروهای امنیتی اجازه می دهد که به محاکم مراجعه کرده خواهان غرامت شوند. سازمان نظارت حقوق بشر می گوید که قانون فعلی افغانستان اجازه چنین کار را نمی دهد. این سازمان می گوید که مسوده ضمیمه قانون تهیه شده و حامیان آن آرزومندند که با توشیح رئیس جمهور رسماً به قانون مبدل شود. مقامات ولایت زابل امروز گفتند که معاون شورای علمای این ولایت از سوی افراد مسلح ناشناس کشته شده است. محمد جوادی ولسوال شاجوی بر رادیو آزادی گفت که جسد مولوی عبدالحکیم حکمت صبح امروز دریافت شد. جسد وی صبح امروز در منطقه برخان ولسوالی شاجوی دریافت شد. از مدت 3 روز به این سو تماس با وی قطع شده بود. تلفن او جواب نمیداد. مسئولیت قتل مولوی حکمت را هنوز کسی یا گروه بدوش نگرفته، ولی مقامات گمان میکنند که او از سوی مخالفین دولت کشته شده است. مقامات کنر میگویند شورشیان طالب عبدالوکیل، یک قماندان مهم پلیس محلی در ولسوالی شلتن را کشته است. جنرال جمعگل همت، قماندان امنیه کنر، با رادیو آزادی گفت این قماندان اواخر دیروز هنگامی که روانه منزل خود بود در راه از سوی مخالفین کشته شده است، ولی شورشیان طالب هنوز در این باره تبصره نکرده اند. فرانسه میگوید در حالی که کشور جنگ زده عراق سعی دارد پیروزی خود بر گروه دولت اسلامی را نهایی سازد، پاریس در بازسازی و آشتی در این کشور سهم خواهد گرفت. جان لودریان وزیر خارجه فرانسه دیروز به یک نشست خبری در بغداد گفت ما در جنگ حضور داریم و در صلح هم حضور خواهیم داشت. فرانسه در ائتلاف بین المللی به رهبری آمریکا نقش کلیدی دارد. این ائتلاف در جنگ در برابر گروه دولت اسلامی که در سال 2014 مناطق وسیع عراق را تصرف کردند با بغداد کمک می کند. کورت والکر نماینده خاص آمریکا برای خاتمه جنگ در شرق اوکراین میگوید هنوز این کشور به پیوستن به ناتو آماده نیست و به این هم نزدیک نیست که دعوت عضویت در این پیمان را به دست آورد. آقای والکر در یک مصاحبه خود که اواخر دیروز از سوی یک تلویزیون اوکراین نشر شد گفت آمادگی برای داخل شدن به ناتو وقت زیادی را در بر می‌گیرد، ولی او باورمند است که اوکراین به شمول اصلاحات در عرصه امنیتی همه اصلاحات لازم برای پیوستن به ناتو را پیاده خواهد کرد. او خاطر نشان ساخت که تصمیم نهایی درباره عضویت ناتو به خود اوکراین تعلق می‌گیرد و آمریکا، روسیه و همه کشورهای دیگر باید آن را محترم شمارند. 6 نفر در اثر آتش سوزی در یک سلاکوت در شمال آذربایجان زخمی شده و بعد از یک سلسله انفجارها ساکنان چندین منطقه در نزدیکی این تأسیسات نظامی تخلیه شدند. وزارت دفاع آذربایجان امروز گفت که انفجارها بعد از آغاز آتش سوزی در این سلاکوت در 70 کیلومتری شمال پایتخت باکو به وقوع پیوست. اعلامیه وزارت دفاع افزود که یک کمیسیون مشترک تشکیل شده تا این حادثه را تحقیق کند. و پلیس برتانیا میگوید به ارتباط حمله روز جمعه یک مرد به 3 پلیس در لندن فرد دوم را هم بازداشت کرده است. در این حمله که در پیشروی قصر باکنگام صورت گرفت، مهاجم توسط شمشیر بالای این پلیسان حملهور شده است. پلیس امروز گفت که یک مرد 30 ساله به گمان دست داشتن در ارتکاب دهشت‌افکنی، زمین سازی برای تروریسم یا تحریک آن در غرب لندن بازداشت شده است. پایان اخبار.
ساعت 5:07 عصر به وقت افغانستان است. صدای ما را از رادیو آزادی روی موج‌های متوسط 12.96 و FM 100.5 میشنوید. ریاست جمهوری حکومت میگوید اظهارات رئیس جمعیت علمای اسلام پاکستان نشان دهنده حمایت از گروه‌های تروریستی از سوی آن کشور است.
مولانا سمیع الحق و نور هغه مذهبی مشران چې پاکستان کې د سیاسي بنوم رهبری لري، هغه د پاکستان د حکومت سره مرسته تروریستی له ملاتړ کوي.
مولانا سمیع الحق گفته که افراد باید در افغانستان به جنگ ادامه میدن و حکومت پاکستان نباید شبکه حقانی را از بین ببرد. قمندان امنی قندهار میگوید در نتیجه تلاش‌هایش بیش از 15 مقام پیشین طالب با ترک پاکستان به زندگی عادیشان در افغانستان آغاز کردند.
کسان ډیر غلی د قمندانانو غټو شنی در پندلس پر ډیر غلی د شرف دي کوالیانم سره.
وزارت مالیه افغانستان میگوید عواید از بابت جمع‌آوری مالیات امسال نسبت به سال گذشته 15% افزایش خواهد داشت. و در نیمه دوم ساعت برنامه‌های در جستجوی انصاف و گمشدگان را میشنوید. با ما باشید. با سلام دوباره و سپاس از همراهی هر یکتان، سهلیوال در این برنامه میزبانتان هستم و عبیدالله بدی در بخش تکنیک همکاری میکند. ریاست اجرایی حکومت وحدت ملی افغانستان اظهارات رئیس جمعیت علمای اسلام پاکستان را نشان دهنده حمایت پاکستان از گروه‌های تروریستی میداند. مولانا سمیع الحق به تازگی گفته است که افرادش در افغانستان به جنگ ادامه میدهند و حکومت پاکستان نباید شبکه حقانی را از بین ببرد. در این حال برخی از آگاهان سیاسی میگویند که چنین اظهارات را خلاف حرف حقوق بین المللی است و حکومت پاکستان مکلف است تا از آن جلوگیری کند. نصرت پارسا در این باره جزئیات بیشتر دارد.
ریاست اجرایی حکومت وحدت ملی افغانستان میگوید اظهارات مولانا سمیع الحق یکی از واقعیت های تلخ است که در پاکستان موجود است. جاوید فیصل معاون سخنگوی ریاست روز یکشنبه به رادیو آزادی گفت مولانا سمیع الحق و برخی چهره های مذهبی دیگر به کمک حکومت پاکستان از گروه های تروریستی حمایت می کنند.
مولانا سمیع الحق و دیگر رهبران مذهبی که در پاکستان رهبری احزاب سیاسی را دارند، آنان به کمک حکومت پاکستان از گروه‌های تروریستی حمایت می‌کنند. این از همان بحث‌هایی است که حکومت افغانستان همیشه آن را ابراز داشته. مولانا سمیع الحق این بحث را تحقق داد که در پاکستان تروریست‌ها موجود است.
مولانا سمیع الحق رهبر جمعیت علما و شورای دفاع پاکستان در تازه‌ترین سخنان خود گفته است افراد وای در افغانستان به جنگ ادامه می‌دهند و حکومت پاکستان باید شبکه حقانی را از بین نبرد. این اظهارات پس از آن صورت می‌گیرد که هفته گذشته رئیس جمهور آمریکا هنگام اعلام استراتژی جدید کشورش برای افغانستان و آسیای جنوبی به پاکستان هشدار داد تا از حمایت گروه‌های تروریستی که بر مردم و منافع آمریکا حمله می‌کنند دست بردارد. دونالد ترامپ گفته است تروریست‌ها در پاکستان پناهگاه دارند و آن کشور باید در برابر شبکه حقانی و طالبان اقدام کند. از سوی دیگر وزیر خارجه پاکستان گفته است طالبان به داشتن پناهگاه در پاکستان ضرورت ندارند، زیرا به گفته وی این گروه در افغانستان آزادانه فعالیت میکند. خواجه محمد آصف روز جمعه در صحبت با جیو نیوز پاکستان گفته است استراتژی جدید آمریکا برای افغانستان تلاش است برای پنهان کردن ناکامی های آمریکا در این کشور، اما حکومت افغانستان این اظهارات وزیر خارجه پاکستان را رد کرده و آن را غیر مسئولانه خوانده است. در همین حال برخی کارشناسان افغان میگویند بدون شک این اظهارات خلاف حسن همجواری و قوانین جهانی است و پاکستان مکلف است که از چنین اظهارات جلوگیری کند. قدرت الله زواک یکی از این کارشناسان به رادیو آزادی گفت
بدون شک این اظهارات از لحاظ حسن همجواری، قوانین بین المللی و پالیسی رسمی میان هر دو کشور قابل قبول نیست و به حکومت پاکستان این مکلفیت راجع می شود تا از چنین گروه ها جلوگیری کند تا در افغانستان و منطقه صلح و ثبات به میان بیاید.
آقای زواک میگوید اگر پاکستان برای سرکوب تروریست‌ها در خاک خود آماده نشد، ضرورت است تا آمریکا و جامعه جهانی فشارها بر این کشور را افزایش دهد. به گفته وی، وارد کردن برخی تعزیرات و به کارگیری گزینه‌های ممکن دیگر میتواند بخشی از فشارهای لازم بر پاکستان باشد. نصرت پارسا، رادیو آزادی، کابل.
شنیدید که مولانا سمیع الحق رئیس جمعیت علمای اسلام پاکستان گفته که افرادش در افغانستان به جنگ ادامه می دهند و حکومت پاکستان نباید شبکه حقانی را نابود بسازد. کارشناسان افغان می گویند که اظهارات سمیع الحق در مورد افغانستان مغرضانه است. بشیر عاطف یکی از این آگاهان به رادیو آزادی گفت که اظهارات این فرد پاکستانی واضح می سازد که پاکستان از طالبان و سایر گروه های تروریستی حمایت می کند. حدیث پردیس در این مورد با آقای عاطف مصاحبه ای را انجام داده و از او پرسیده که این اظهارات سمیع الحق در مورد جنگ در افغانستان و گروه طالبان چی معنی را افاده می کند.
مولانا سمیع الحق و چهره های دیگه مذهبی پاکستان که همیشه از جنگ در افغانستان و منطقه حمایت کردن چهره‌هایی هستند که مستقل نیستن، بلکه از استخبارات و ارتش پاکستان هدایت میگیرن. اظهارات کنونی مولانا سمیع الحق بدون شک در مشوره با استخبارات تشکیلات میگیره تا به اونا یک دستاویز دیگه مهیا بسازد که اونا به ایالات متحده آمریکا بگوین که ما از طرف جامعه مذهبی پاکستان زیر فشار هستیم و به این ترتیب یک مقدار از فشارهای بین المللی برای خود کم بکنند. مشکل نمی کنم این اظهارات مستقل باشد، بلکه در مشوره با استخبارات پاکستان صورت گرفت.
بله عاطف صاحب، شما می فهمین که مولانا سمیع الحق در پاکستان حتی پدر معنوی طالبا هم برش خطاب میشه و سوال اساسی ما ای بود که به نظر شما چقدر ای اظهارات مولانا سمیع الحق در رابطه با جنگ افغانستان در اذهان عمومی تأثیر گذار خواهد بود و مشخصا در گروه های مثل طالبا و دیگر گروه هایی که عملا با حکومت افغانستان می جنگ.
خب یک مسئله خو ایست که طالبا هم دیگه یک نیروی واحد و یک دست نیستن، بلکه متفرق و متضاد هستن. دومی که هم جامعه مدنی پاکستان و هم جامعه مدنی افغانستان تغییر کرده، سطح آگاهی مردم بالا رفته و این چهره ها کاملا شناخته شدن. شما عکس‌العمل‌های احزاب سیاسی و جامعه مدنی پاکستان در این اواخر دیدیم که همیشه بالای حکومت خود فشار میارن که پالیسی خود در رابطه با افغانستان عوض بکنن. ما گمان نمی کنم زیاد تاثیرگذار باشه اظهارات مولانا سمیع الحق و چهره های دیگه مثل مولانا فضل الرحمان و اینا بر رسان عمومی مردم.
بله عاطف صاحب، من هی سوال آخر میخواستم بپرسم که دقیقا اظهارات مولانا سمیع الحق و برخی مقامات پاکستانی پس از آن ابراز میشه که ایالات متحده آمریکا در قبال افغانستان استراتژی جدیدش را اعلام کرد. سوال مشخصم این بود که به نظر شما برای حکومت افغانستان چی لازم است که بتانه از شرایطی که به وجود آمده به نفع خود استفاده بکنه؟
ایالات متحده آمریکا استراتژی خود را تدوین کرد و بالاخره اعلان کرد. حال به منظور تطبیق و عملی شدن این استراتژی باید افغانستان یک سیستم سالم مدیریتی ایجاد بکنه. بدون شک امریکا هم در قسمت پیاده کردن استراتژی قدم های خواهد برداشت، اما پیاده شدنش در منطقه و خصوص به نفع افغانستان به یک مدیریت نیاز دارد.
بشیر عاطف یکی از آگاهان افغان بود که در مورد چگونگی اظهارات سمیع الحق رهبر جمعیت علمای اسلام پاکستان با رادیو آزادی صحبت کرد. دفتر مشارکت دولتداری باز افغانستان تلاش هایی را آغاز کرده که بر اساس آن حکومت بتواند خدمات را به گونه شفاف و حسابدهی خوب به مردم عرضه کند. اینکه این چگونه دفتر است و چی تلاش های را به این هدف آغاز کرده تا دقایق بعد میشنوید. اما حالا در یک گزارش دیگر داریم که قمندان امنیه قندهار میگوید در نتیجه تلاش هایش بیش از 15 مقام پیشین طالب با خانواده هایشان با ترک پاکستان به زندگی عادیشان در افغانستان آغاز کردند. گفته می شود که در جمع این افراد عده‌ای از والیان و مسئولان بلند رتبه وزارت های دفاع و خارجه حکومت طالبان هم شامل هستند. جنرال عبدالرازق این مطلب را دیروز در یک نشست خبری در پاسخ به پرسش صادق رشتین خبرنگار رادیو آزادی در قندهار را بیان کرده است. مقیم نائب با تفصیل بیشتر در این مورد.
قماندان امنیه قندهار میگوید در نتیجه تلاش های شخصی و شماری از اعضای خانواده ملا محمد عمر و عده از وابستگان مقام های بلند رتبه طالبان از شورای کویته جدا شده و در کشور زندگی عادی خود را آغاز کردند. جنرال عبدالرازق گفت در جمع آنانی که به این پروسه پیوستند ملا فدا و لطف الله آقا که در دوران حاکمیت طالبان معاون وزیر دفاع و نماینده افغانستان در ایالات پنجاب پاکستان بود شامل می باشند. لطف الله آقا خسر عبدالمنان برادر ملا محمد عمر رهبر سابق طالبان است. جنرال عبدالرازق قمندان امنیه قندهار افزود شمار زیاد برگشته آمده اند. در میان آنها قماندانان خرد و بزرگ طالبان تا 15 نفر به شمول دو والی دوران حاکمیت طالبان شامل هستند. این پروسه ادامه دارد و ما کوشش میکنیم که دیگر مقامهای طالبان نیز برگردند. اینجا وطن آنهاست و ما زمینه زندگی را برای آنها فراهم میکنیم. قماندان امنیه قندهار در ادامه تاکید نمود که شورای عالی صلح در این روند هیچ نقشی نداشت. او همچنان از مردم جنوب کشور ابراز امتنان کرده گفت این افراد در نتیجه تلاش های رهبران قومی و مستفیدان به وطن برگشتند. به گفته قماندان امنیه قندهار این افراد با خانواده هایشان یک جا در جریان 6 ماه گذشته به کشور برگشته و در ولسوالی پنجوایی جابجا شدند. اما جنرال رازق در این کنفرانس خبری از ارائه جزئیات بیشتر در مورد رهبران طالبان خودداری کرده گفت که تلاش ها در این زمینه ادامه دارند. همزمان با این تحلیلگران و ناظران این چنین روند را در پروسه صلح و آشتی و پایان جنگ در افغانستان خیلی مهم می دانند. لاله امیدزی عضو شورای ولایتی و حکمت الله حکمت کارشناس امور سیاسی و نظامی افغان میگویند این که سیاستمداران هرچی میگویند بگویند، ما همه افغان و برادر هم هستیم. در جریان تاریخ زمانی که یکی از برادران ما آزرده و ناراض شده به این معنا نیست که همه مناسبات برادرانه ما پایان یابد. هر عضو رهبری طالبان که میخواهد به پروسه صلح بپیوندد به شکل از اشکال از سوی پاکستان از بین برده می شود. پس من به رهبران طالبان میگویم که به کشورشان بیایند. اکنون در افغانستان چنین وضعیتی نیست که تعداد افراد نظر به عقده شخصی طالبان را به دست خارجی ها بدن و یا خود به زندان بیاندازند. این تحلیلگران همچنان میگویند پیوستن رهبران طالبان به پروسه صلح یگانه راه برای کاهش تاثیر پاکستان بر آنها بوده و این امر باعث کاهش شدت جنگ در افغانستان نیز می شود. طالبان مسلح تا هنوز در این مورد تبصره‌ای نکردند.
مقیم نائب گزارش میداد. شنونده عزیز، همون گونه که قبلا شنیدید، دفتر مشارکت دولتداری باز افغانستان تلاشای را آغاز کرده که بر اساس آن حکومت بتواند خدمات را به گونه شفاف و حسابدهی خوب به مردم عرضه کند. این نهاد به همین هدف امروز یک نشست مشورتی را هم به شرکت نمایندگان ادارات دولتی جامعه مدنی و سکتور عامه در کابل برگزار کرد. بیشتر در این مورد از جاوید حسن زاده بشنوید.
دفتر مشارکت دولتداری باز افغانستان میگوید برنامه عملی ملی برای 2 سال ساخته شده و تعهداتی که برای اجرای این برنامه صورت میگیرد مورد ارزیابی و نظارت دقیق قرار داده می شود. خلیل رحمان متوکل رئیس سکرتاریت مشارکت دولتداری باز افغانستان در نشست مشورتی که روز یکشنبه به هدف بحث روی ساخت این برنامه عملی ملی در کابل برگزار شده بود، روی شفافیت و حساب‌دهی حکومت در قسمت عرضه خدمات و توانمندسازی مردم تاکید کرد.
در این نشست نمایندگان محترم نهادهای مدنی و نمایندگان محترم ادارات دولتی و سکتور عامه گرد هم آمدند تا برنامه عمل ملی افغانستان را ایجاد بکنند و برنامه عمل ملی افغانستان مشمول 5 تا 15 تعهد است که حکومت وادار می‌شود که شفاف‌تر شود و حساب ده شود، پاسخگو باشه و استفاده بکنه از تکنولوژی نوین به خاطر بهبود ارزی خدمات عامه و در عین زمان در راستای توانمندسازی شهروندان و اتباعی کشور تدابیر لازم را اتخاذ بکنه.
آقای متوکل میگوید هرچند حکومت مطابق با تعهداتش خدماتی را به گونه شفاف انجام داده، اما وای میگوید این تلاش ها کافی نیست و باید کارهای بیشتر انجام شود. وای تاکید میکند که این برنامه عمل پس از تایید کابینه تا آخر اکتبر سال جاری میلادی نهایی میگردد. در نشست مشورتی مجتمع مشارکت دولتداری باز افغانستان نمایندگان بیش از 90 نهاد مدنی و 50 نهاد دولتی شرکت کرده و روی ایجاد برنامه عمل دروز بحث میکنند. مشارکت دولتداری باز یا OGP به منظور ارتقای ظرفیت، شفافیت، حساب‌دهی، پاسخگویی و توانمندسازی شهروندان در سال 2011 میلادی تأسیس شده و 68 کشور عضویت آن را دارند. حکومت افغانستان با تکمیل کردن 88% معیارها در قوس سال 1395 عضویت مشارکت دولتداری باز را کسب کرده و تعهدات را برای تامین شفافیت و حساب‌دهی در قسمت عرضه خدمات در بخش‌های مختلف نموده است. حکومت افغانستان پس از گرفتن عضویت این نهاد به منظور اجرای تعهداتش سکرتاریت مشارکت دولتداری باز افغانستان را در چوکات ریاست جمهوری ایجاد کرد. در این حال شبکه مبارزه با فساد اداری افغانستان ساخت برنامه عمل ملی را یک راهکار خوب دانسته و تاکید می‌کند که تطبیق درست این برنامه اعتبار حکومت افغانستان را نزد جهانیان و مردم افغانستان بلند می‌برد. خان زمان امرخیل رئیس این شبکه در مورد بر رادیو آزادی گفت
موقعی افغانستان و از جای جهانیان خوب می شود و اینجای مردم یک نظر مثبت پیدا می کنند و غیر از این اصلا مردم به خدمات عمل به شکل درسترش را پیدا می کنند.
وی همچنان تاکید می کند که تطبیق برنامه عمل ملی به شکل درستان سبب تغییر مثبت در بخش سرمایه گذاری گردیده و از ضایع شدن پول و فساد در بخش های مختلف نیز جلوگیری می کند.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید.
و حالا هم گزارش از جهان. فرانسه می گوید پاریس بغداد را در تلاش های بازسازی و مصالحه کمک خواهد کرد. وزیر خارجه فرانسه این مطلب را در جریان دیدارش از عراق بیان کرد. وزیر خارجه و وزیر دفاع فرانسه که در حال حاضر در عراقند با مقام‌های کرد نیز ملاقات کردند. مقیم نائب فشرده گزارش مرکز خبر رادیو آزادی را در این مورد پیشکش می‌کند.
وزیر امور خارجه فرانسه در جریان دیدارش از بغداد دیروز در یک کنفرانس خبری گفت پاریس عراق را در تلاش‌های بازسازی و مصالحه کمک خواهد کرد. ژان لودریان افزود ما در جنگ عراق حاضر بودیم و در صلح آن نیز حاضریم. فرانسه در اطلاع برابری امریکا که حکومت عراق را در نبرد با گروه تندرو دولت اسلامی یا داعش کمک میکند نقش مهمی دارد. گروه داعش در سال 2014 میلادی مناطق زیادی را در عراق و سوریه تصرف کرده و در آنجا خلافت اسلامی را اعلان نمود. حملات هوایی نیروهای ائتلاف برابری امریکا قوای مسلح عراق را در امر خروج جنگجویان داعش از شهر شمالی موصل پایتخت نامنهاد گروه تندرو داعش کمک کرد. این نبرد 9 ماه دوام نمود. وزیر امور خارجه فرانسه در زمان از عراق دیدن میکند که گزارش ها میگویند قوای عراقی مرکز شهر تلفر را دوباره تصرف کردند، جایی که تلاش میشود بقایای گروه داعش از آنجا خارج ساخته شوند و نیروهای عراق در آستانه یک پیروزی بزرگ قرار گیرند. حدود 200 هزار نفر در شهر تلفر زندگی میکنند. ژان لودریان وزیر امور خارجه و فلورانس پارلی وزیر دفاع فرانسه با ایدر عبادی صدر اعظم و ابراهیم جعفری وزیر امور خارجه عراق در بغداد پایتخت این کشور ملاقات کرد. ابراهیم جعفری وزیر امور خارجه عراق در یک اعلامیه‌ای که از سوی دفتر وی به نشر رسیده از فرانسه خواسته است که در اقتصاد، تجارت و سطوح مختلف مالی سرمایه گذاری کند. این مطالب در زمان بیان می‌گردند که مقام‌ها در وزارت امور خارجه فرانسه می‌گویند پاریس تا پایان امسال 430 میلیون یورو به عراق قرض می‌دهد. پس از آن وزرای خارجه و دفاع فرانسه ناوقت دیروز با مسعود بارزانی رهبر کردان عراق در منطقه خودمختار کردستان ملاقات کردند. دفتر مطبوعاتی ریاست کردهای عراق در یک اعلامیه گفت وزیر خارجه فرانسه ادامه کمک به قوای پیشمرگه را وعده داده است. در اعلامیه گفته شده که وزرای خارجه و دفاع فرانسه با مقام‌های کرد در مورد همه‌پرسی جنجال برانگیز روی آزادی و استقلال کردستان که قرار است در 25 ماه سپتامبر برگزار شود نیز گفتگو کردند. فرانسه و دیگر کشورهای غربی در مورد این همه‌پرسی ابراز نگرانی کرده می‌گویند اقدام برای همه‌پرسی امکان دارد تنش‌ها را با رهبران عراق در بغداد و همچنان با کشورهای همسایه مانند ترکیه و ایران ایجاد کند. شمار زیاد کردها در مناطق تحت کنترل ایران و ترکیه زندگی میکنند.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. همان گونه که احتمالاً تعداد زیاد از شنونده های ما به خاطر دارند، در ابتدا که تلفن های موبایل در میان مردم رایج شد، تلفن های نوکیا بسیار مشهور بودند. اما پس از این که تلفن های آیفون و گلکسی به بازار آمد، از شهرت نوکیا کاسته شد. اما اکنون کمپانی نوکیا باز هم میخواهد با کمپانی های اپل و سامسونگ رقابت کند. این که چگونه است فرشته نگاه بشنوید.
کمپانی نوکیا پس از چندین سال جهت رقابت با کمپانی های پیشتاز تلفن های هوشمند تلفن نوکیا 8 را به نمایش گذاشت. کمپانی نوکیا گفته که تلفن نوکیا 8 با کمپانی اپل و سامسونگ رقابت می کند. نوکیا 8 به قیمت 700 دلار آمریکایی به بازار عرضه خواهد شد و شیشه آن دوال ساید است، یعنی در انگام فیلم برداری تصویر در هر دو طرف اسکرین یا شیشه موبایل ظاهر می شود. نوکیا 8 دو کامرا، یکی در جلو و یکی در عقب اسکرین که هر یک 13 مگاپیکسل است دارد. این تلفن هوشمند از آلومینیوم ساخته شده و ضخامت آن 4.6 میلیمتر است. در همین حال کمپانی سامسونگ گفته که به زودی گلکسی 8 نوت را به بازار عرضه می کند. سامسونگ در حال گلکسی 8 نوت را به بازار عرضه می کند که گلکسی 7 نوت این کمپانی در بازار موفق نبود.
شنوندای عزیز، حالا هم گوش برادهید به نظریات تعداد از باشنده های شهر کابل در واکنش به اظهارات رئیس جمعیت علمای اسلام پاکستان.
اسم من هارون نصرت است. این که پاکستان یا علمای پاکستان میگوید که در افغانستان جهاد رواست، ما باید با اساس دین فکر کنیم که اگر افغانستان جهاد رواست، افغانستان شکر نظام اسلامی است، قانون اسلامی است، قانون قرآن است و در پاکستان که است قانون لارد میکال یا قانون انگریز است. اگر اینا میگویند که افغانستان جهاد رواست، پس 100 سال پیش در پاکستان هم جهاد رواست. دت اگر به تاریخ نظر بندازیم، امریکا آمده، اگر روس آمده یا انگلیس آمده، از طرف پاکستان آمده، اینها برش اعده داده، را داده. اگر این جهاد رواست، او هم جهاد رواست. اول او بلکه شکر الحمدلله از ما نظام اسلامی است، باید علمای افغانستان متحد برشان جواب بدهد.
حکومت باید در پاسخ از اول خوب باید افکار عامه را تغییرات بده، آگاهی بده که جهاد چی است، جهاد در کدام مملکت رواست، جهاد علی چی، جهاد علی مردم مظلوم و مسکین بیگناه و جهاد نمید. بیشتر آمریکایی‌ها، بیشتر انگلیسی‌ها در پاکستان وجود دارند. اگر ما در طرف فحشا بریم، فحشایی که در پاکستان است اصلا در افغانستان وجود ندارد. از نظر ما اونقدر که جهاد در پاکستان رواست در افغانستان نیست.
چیز جرمی که در اسلام نارواست امروز در پاکستان اجرا میشه. بنان فتوا باید ما علمای افغانستان، اگر ما هم خدای نخواسته مثل علمای پاکستان باشیم، ما باید فتوا بدیم که جهاد امروز در پاکستان رواست و باید مردم افغانستان بره در پاکستان به خاطر اعاده اسلام در اونجا، که فعلا اسلام در اونجا ضعیف شده، اسلام در خطر است، در اونجا ما باید بریم جهاد بکنیم. اما باز هم ما حرمت همسایگی و اسلامیت حفظ میکنیم، نمیخوایم که باز هم به نام اگه مسلمان هستن یا نیستن، چون به نام اسلام است ما باز هم برشان حرمت قائل هستیم.
ساعت 5:30 عصر است. به نیمه برنامه رسیدیم. پیش از آن که تازه ترین های ورزش را بشنوید، سلطان محمد سرور فشرده مهمترین و تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان را پیشکش می کند.
کابل می گوید اظهارات اخیر مولوی سمیع الحق رهبر یک جناح جمعیت علمای پاکستان نشان می دهد که این کشور اراده اقدام در برابر دهشت افغانان را ندارد. مولوی سمیع الحق که تشکیل به نام شورای دفاع پاکستان را هم رهبری می کند گفته است که افراد وی در افغانستان می جنگند و اردوی پاکستان شبکه حقانی را نباید از این کشور اخراج کند. فعالان حقوق بشر از رئیس جمهور افغانستان می خواهند تا لایحه منع شکنجه را که چند ماه پیش تصویب شده توشیح کند. مقامات ولایت زابل امروز گفتند که معاون شورای علمای این ولایت از سوی افراد مسلح ناشناس کشته شده است. مقامات کنر می گویند شورشان طالب عبدالوکیل، یک قماندان مهم پلیس محلی در ولسوالی شلتن را کشته است. فرانسه می گوید در بازسازی و آشتی در عراق سهم می گیرد. نماینده خاص امریکا می گوید اوکراین هنوز به پیوستن به ناتو آماده نیست. و 6 نفر در اثر آتش سوزی در یک سلاکوت در شمال آذربایجان زخمی شده و بعد از یک سلسله انفجارها ساکنان چندین منطقه در نزدیکی این تأسیسات نظامی تخلیه شدند.
فوتبال افغانستان به هدف را یافتن به مسابقات جام ملت‌های آسیا وقت دیروز عازم عمان شد. طاهر رؤوفی دایرکتور تکنیک فدراسیون فوتبال امروز به رادیو زدی گفت که تیم ملی فوتبال به روز چهارشنبه ساعت 7:30 شام به وقت کابل با تیم فوتبال عمان به میدان می رود. تیم ملی فوتبال افغانستان در 13 سنباله با تیم اردن نیز زور آزمایی خواهد کرد. تیم ملی کاراته افغانستان در رقابت‌های بین‌المللی ایران 14 مدال به دست آورد. عارف پیمان سخنگوی ریاست تربیت بدنی و ورزش افغانستان امروز به رادیو آزادی گفت که در این رقابت‌ها از کشور 10 ورزشکار به شمول 3 بانو اشتراک کرده بودند. با گفته وی ورزشکاران مهاجر افغان که در ترکیب تیم افغانستان شرکت کرده بودند، 2 مدال طلا و 1 مدال برنز را نیز از آن خود ساختند. این رقابت ها به تاریخ 27 مای اسد برای 3 روز در تهران و اصفهان برگزار شده بود. و در مسابقات لالیگای اسپانیا شب گذشته 4 بازی برگزار شد. در این مسابقات بارسلونا آلویز را 2-0، ریال بتیس سلتا ویگو را 2-1 و جیرونا مالاگا را 1-0 شکست داد. همچنان تیم لوانتی و دیپورتیو 2-2 مسابقه را مساوی به پایان رسانیدند. در مسابقات لالیگا امشب ریال مادرید با تیم والنسیا ساعت 12:45 شب به وقت کابل مسابقه دارند. پایان خبرهای ورزشی.
اخبار ورزشی را که از رادیو آزادی شنیدید مرضیه احمدزی تقدیم کرد. حالا هم گزارش داریم که وزارت مالیه افغانستان میگوید عواید از بابت جمع‌آوری مالیات امسال نسبت به سال گذشته 15% افزایش خواهد داشت. پس از آن که این گزارش را از آرزو غیاسی میشنوید، 2 برنامه هفتگی در جستجوی انصاف و گمشدگان به نشر خواهد رسید.
وزارت مالیه افغانستان میگوید مالیات جمع‌آوری شده 6 ماه نخست سال جاری خورشیدی نشان می‌دهد که عواید سال جاری در مقایسه با سال گذشته 15% افزایش خواهد داشت. نجیب الله وردک، معین عواید و گمرکات این وزارت، روز یکشنبه به خبرنگاران گفت که قرار است تا پایان سال جاری خورشیدی 153 میلیارد افغانی از مالیات دهندگان متوسط و کوچک و گمرکات جمع‌آوری گردد.
هدفی که برای سال مالی 1396 تعیین شده 153 میلیارد افغانی است که این مقدار نظر به سال گذشته 15% افزایش را نشان میده. سال قبل ما 132 میلیارد هدف ما تعیین شده که خوشبختانه سال گذشته هم ما از هدف خود بلند رفته. در 6 ماه اول سال جاری به مقایسه سال گذشته 9.7% افزایش نشان میدهد.
آقای وردک علت افزایش در مالیات را تطبیق برنامه‌های اصلاحی، بلند رفتن ظرفیت‌ها، ایجاد پالیسی‌های معیاری و شفافیت در بخش‌های مالیاتی عنوان کرد. مسئولین وزارت مالیه نپرداختن مالیه تعیین شده از سوی برخی مالیه دهندگان را یکی از مشکلات عمده در راستای جمع‌آوری مالیات یاد کردند. اما آگاهان اقتصادی می‌گویند که تنها جمع‌آوری عواید از مردم اصول مالیه حقیقی نیست، بلکه به گفته آنان حکومت باید سهولت‌هایی را به آنان ایجاد نماید که مالیه دهند گان به گونه دواطلب و پرداخت مالیه حاضر شوند. سید قیاس سیدی، یکی از این آگاهان، به رادیو آزادی گفت
حکومت که کم خدمات سرپرستی
خدمات را که حکومت انجام میدهد من حیث مسئول با مردم تعهد دارد که باید امنیت آنان را تامین کند، سهولت ها را ایجاد کند، کلینیک ها و زیربنا بسازد، جان و مالشان را محفوظ نگه دارد. این همه از تعهدات دیگر حکومت است که با مردمش دارد.
آقای سعیدی میگوید فساد اداری که دیگر از مواردی است که میتواند روی افزایش عواید تاثیرات منفی داشته باشد. اما وزارت مالیه افغانستان میگوید با تطبیق پالیسی های جدید از سوی این وزارت مشکلات در بخش جمع‌آوری عواید از میان برداشته خواهد شد.
در جستجوی انصاف
شما بجای جرازی که مرا مکافات کنند، برای هفت ماه مردم مجازات کنند، مرا دخانه چاندند، بی سرنوشت، بی معاش. هر طرف تلاش کرد، هر طرف زنگ زدم، کس آواز مرا نشنید.
اما مسئولین چی میگویند؟
نظام به می خاطر است که مطابق قانون پاسخگو باشند و هر کسی که مسئولیت دارد.
رادیو آزادی در این برنامه خاص مشکلات مردم را با ادارات مسئول به طور مستقیم مطرح می سازد. در جستجوی انصاف.
سلام شنونده های برنامه در جستجوی انصاف، امیدواریم دارای صحت و سلامت کامل باشید. سرک یکی از نیازهای اساسی مردم به حساب میاد و ساخت سرک های معیاری در قسمت برطرف ساختن مشکلات مردم نقش مهم دارد. نادر باشنده ولایت غزنی این بار به برنامه تماس گرفته و میگوید که خرابی سرک سبب ایجاد مشکلات در بخش انتقال مریضانشان به مرکز شده و حتی نمیتوانند اموالشان را به وقت انتقال بدهند. در این مورد با سخنان نادر باشنده ولایت غزنی گوش بدهیم.
ما از ولسوالی انگار هستیم، مربوط به بندسازی هستیم، مشکلی ما اینه نیست. این سرک که از غزنی الی ولایت پکتیکا سرک است، این سرک بالکل منطقه ولایت غزنی که است بالکل خراب است. هیچ موتور و ترافیک بالایش رفت آمد کردن نمیتانه. کدام منطقه که مربوط به شهر است و سال به سال درگیریش میکنه، جور میکنه. کدام منطقه که مربوط به ولایت غزنی است سریو بالکل کار نشده، نکش جور کده بود.
خب داری سرکی که شما گفتین، بر علاوه که مردم هم رفت آمد میکنن، آیا کاروبار تجارت هم از این مسیر صورت میگیره؟
ما داری یک رای از افغانستان، پاکستان، از غزنی، کلاس، حتی کابل و لوگر و میدان وردگ، این مال از زیادتر شایی از رای ترخم نمیده، نمیره میای رای انگور آره. چرا که تمام رای بیهی تجارتی هم از تمام افغانستان بالایی نمیرفت آمد می.
شما این مشکلتان با مقامات ولایت غزنی مطرح کردین، اونا را در جریان گذاشتین؟
یک دفعه در عدی معبس غزنی اونجا کلان شکری بود، موتر چپا شد، نفرم در او زخمی و مرد. بعض مردم راست به ولایت واقعی که ما سرک ترمیم میکنیم بود. بعد از او هیچ در سرک کار نشده. تقریبا 10 سال میشه هیچ کار نکرد.
در صورتی که این سرک تخریب از شما در قسمت انتقال مریضانتان به شفاخانه و اموالتان هم مشکل دارین؟
که این سرک 30 کیلومتر است. یکی جات وقت سرک جور باشه، نیم ساعت الی ولایت میرسه. ولیکن حالی دردنیم سی ساعت موتر رسیده نمیتن. ما اینمی نخواهیم که سرک پس ترمیم شوه ای رفت آمد موتر این سرک عمومی سنوز 2000 موتر بالا اینمی رفت آمد میکنه. بلکل مردم آزرده است بسیار تکلیف است که این سرک پس ترمیم شوه.
فاطمه رحیمی از شورای ولایتی غزنی نیز از مشکلات این سرک سخن میزند و تاکید میکند که باید در قسمت ساخت این سرک توجه صورت گیرد.
بند سرده در ولایت غزنی ولسوالی اندر موقعیت دارد که سرک یکی از ولسوالی اندر از چهار دیوار تیر شده به طرف بند سرده از بند سرده به طرف پتیکا میره که یک شورای عمومی است که در حقیقت در شورای نمبر 2 اصل میشه. متاسفانه اکثر این مزی راه ها را منزدگی داره و واقع قابل استفاده نیست. یه قابل تایید است که سرک به نهایت خراب بوده. مردم و حتی نیروهای امنیتی ری سرک به تکلیف می‌سازه به خاطر که عبور مرور رفت آمد طرف ولسوالی اندرچون یک ولسوالی ناامن است از این رو اکثران صورت می‌گیرد. اما متاسفانه به دلیل خرابی را هم مردم و هم نیروهای دولتی به تکلیف ساختند. ما توقعیم از دولت از بخشای وزارت‌هایی که در بخش انکشافی کار می‌کنه مثلا راهسازی روستایی که از وزارت و پایدامست از وزارت احیا و انکشاف دهات هست. من خواهش من این است که در راههایی که زیاد خراب است و مردم را با مشکل مواجه مونه مثل همین سرک اعمار شنه.
ما این مشکل را با محمد عارف نوری سخنگوی والی غزنی در میان گذاشتیم و از وی پرسیدیم که چرا به این مشکل رسیدگی نشده و مردم با مشکلات زیادی دست و گریبانند. وای در مورد گفت
دقیقا در ولایت مسیر شورای کابل کندهار و مسیر شورای نمبر 2 غزنی پکتیکایی که با مربوطات ولایت غزنی موقعیت دارن اینا در اثر جنگ ها انفجار مان ها و برخی جاهایش در اثر حوادث طبیعی تخریب شده که تا حد زیاد قابل استفاده حتی نیستن. موتورهای بلندتناش هم یکی از عوامل دیگه تخریب سرک هاست که متاسفانه سرک ها را متضرر ساخته. سرک نخست که از شهر غزنی از مرکز از منطقه آرزو شروع میشه شورای نمبر 2 غزنی پکتیکا الا ساحه بند سرده انشاءالله که ترویج تکمیل شده بودجهش هم منظور شده که حدود 3,900,000 افغانی بالش مصرف ای از جلسه اداری و سکتوری ولایت هم پاس شده. انشالله که در یک دو هفته اخیر عملا شاهد آغاز کار ترمیم سرک خواهد بودیم. با مسیر کابل کندهاری که در مربوطات ولایت غزنی هم بسیار زیاد متضرر شده در کنار ماین ها و آفات طبیعی عبور مرور موترهای بلندتراژ سبب شده که تا حد زیادی سرک حتی قابل استفاده نباشه و موترها از کنار سرک و از مسیر خامه تردد میکنن. این هم 4 روز قبل که والی غزنی دیدار با سرپرست وزارت پایدامه داشتن و اوجه پیشنهاد شده انشاءالله اونا هم تعهد کردن که به قسمت همکاری خواهد کردن و توقع ما هم ایست که یعنی پیشنهاد به زودی منظور شود تا اینکه عملا کار ساخت این سرک آغاز و مشکلات مردم هم مرفوع شود. در مسیر این سرک نه تنها ولایت پکتیکا استفاده میکنن مردم، خود ولسوالی اندر یک از ولسوالی‌های محصولاتی ما زراعتی ما هست که پیداوار زیاد زراعتی داره و اکثر مردم شما مشغول زراعت هستن. تلاش ما هم همی است که به نخست هم این سرک دولویت ها قرار داشته و به مخاطر است که قبلا تلاش ها آغاز شده بود فعلا کار ساختش منظور شده. انشاءالله تعهد ما است و وعده ما به مردم است که تمام مراحل تدارکاتی و سروی تکمیل شده منظور شده بودجهش هم مشخص شده انتقال کرده. انشاءالله که ریاست فاید ما اگر مشکل امنیتی و کدام چالش سر راهشان نده انشاءالله ظرف 1 الی 2 هفته اخیر عملا کار ساخت سازی
حال توجه کنیم به سخنان ملنگ نماینده بجا شدگان داخلی در ولایت کاپیسا که میگه وزارت مهاجرین آزاد کنندگان در قسمت حل مشکلشان رسیدگی نمی کنه و اونا با مشکلات زیاده گرفتار هستند.
مشکل اساسی ما این است که ما تقریبا از اولش تا آخر که 3 سال میشه ما بجا شدگان داخلی هستیم. خب در مجموع کل مهاجرین ما با تعداد 450 فامیل میشه که 130 فامیل در نشاط زندگی میکنه، 80 فامیل در شرقلا و تقریبا 200 چند فامیل در کابو. در خانه کرایی هستن، کرایه ندارن، که اکثر مردم زیر خیمه زندگی میکنه، اما بعد 6 کسی نمیرسن.
ما در برنامه های بعدی تلاش خواهیم کرد تا در قسمت حل مشکل این بجا شدگان هم با وزارت مهاجرین و عودت کنندگان صحبت کرده و رای حل را برای مشکلشان دریافت نماییم. شنونده های برنامه، این بود موضوع امروز برنامه که در مورد مشکل باشندگان ولایت غزنی براتون تهیه کرده بودیم. آنها میگفتند که سرکشان تخریب شده و کسی به ساختن توجه ندارد، اما مقامات ولایت غزنی اطمینان دادند که این مشکل به زودی برطرف میگردد. شما نیز اگر در کدام اداره دولتی غیر دولتی و در محلتان مشکل دارید آن را با ما مطرح کنید تا شما را نیز در قسمت حل مشکلتان همکاری کنیم. شماره تماس برنامه 0729-829-013. تا برنامه بعد خداوند یار و مددگار همه‌تان.
در جستجوی گم شدگان.
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، السلام علیکم. با برنامه خاص خودتان در جستجوی گمشدگان خوش آمدید. مثل همیشه در این برنامه پیام های کسانی را نشر می نماییم که در جستجوی گمشده خود هستند.
سلام علیکم، من عبدالغفور هستم، یک گمشده دارم، خوشمرد، ولد محمد اعظم. در افیز و غربت بود، 6 ماه زیادتراخ شده، در اگش کمت نمورده ایش نزنده ایش. هر کس همو خوشمره تا پایده کرده باشه، همو شماره ما زنگ بیزن. 077-96-72-95 آخر 9. بازم تکرار میکنم 077-96-72-95 آخر 9. خوشمره، نامش هم خوشمره تا ولایت سمنگان ولسوالی دریسی با پایین.
سلام القاسم، از چندوی با تمام شده ایم برادر گمشده دارم، از سال مدت از سال میشه به نام امین. لطفا اگه کدام اول از ایش دارین بخاطرش مادر پدرم زیاد جگر خونه از بیشمونه به تماس بین 0-71-389 لطفا هر کس معلومات داره به تماس بین.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته بر آقای نظر و به همه بخش همکاریشون با بخش همکاری رادیو آزادی. من یک شخص بودم از ولایت کاریا بودم، کسی به ما اطلاع داد که ما سر ما گم شده است به نام محمد عادل بوده، والله الان 15 ساله است، خودش هم مسلمان، خودش از پروان بوده. اگر همه کسانی که اگر در هر جا درکش میکنه به همین شما را زنگ بزنه و جایزه هم داره. 0-70-57-28-551 دوباره تکرار میکنم 0-70-57-28-551.
سلام خدمت شما آقای نظر و به هم همکارهای شما. عبدالرف نصرتی هستم از بندر کوهستان ولایت فاریاب. من از طریق برنامه گمشدگان یک پیام اعلام شده که گفته شده گمشده مولا عبدالرف از ولایت فاریاب پیدا شده و شماره تلفن هم خوانده. متاسفانه کسایی که شنیدن شماره تلفن گرفته نتوانستند. از جناب شما خواهش منده که اگر با آرشیف شما هم چو پیامی باشد با شماره 0-70-288-7400 تماس گرفته همین شماره تلفن برای ما بتین. با شماره تلفن 0-70-288-7400 تماس گرفته اما شماره تلفن برای ما بتین. تشکر، لطف کردین. سلام علیکم.
دلواقعه مرد ولایت بدخشان با تماس شدیم، یک نفر گمشدگی دارم به نام سید غفران از ولایت بدخشان. تقریبا 2 سال و 2.5 سال میشه و گمش که همه را هر کس پیدا کنه یک لک افغانی جایزه داره. شماره هم 0-78-20-411-09.
من وحیدالله هستم از ولایت افغان ولسوالی شماری با تماس شدم، یک گمشدگی دارم به نام جمشید که 3 ماه میشه گم شده است. اگر کسی به او اطلاع داشته باشه با این شماره با تماس شماره بیادر خواهر زادیم است 0-797-97-64-63.
گم شده ای دارم به نام ذکرالله ولد محمد نبی از ولایت بدخشان ولسوالی جوران قریه سر دوی جوخان. مدت 15 سال می شود که در شرکتال پاکستان مفهود اثر می باشد، اما مفهود اثر می باشد. پدرشان وفات کرد، برادرشان وفات کرد، هر کسی او را می بینه یا خودش از زنده می بینه به همین شماره به ما تماس گیره. تو اینجا در افغانی 0-33-759-45-08.
سلام علیکم، یک برادر گمشده دارم، عبدالبشیر از ولایت تخار قلباز. این 12 سال میشه، 12-13 سال میشه گم شده. مبارک است، هر کس که مثلا درک داره دمی شماره با تماس شده شیرونی خود برات میارم 0-70-70-55-20.
گمشده ای دارم به نام سلطان محمد از ولسوالی کران و منجان. مدتی یک بار می شود که به طرف ولسوالی پنشهر رفته است، به طرف ولایت پنشهر رفته است، از آن جوالی درکی نداریم. و کسایی که از او اول دارد به این شماره با تماس شود 07-22-72-487.
بله گم شده دارم از ولایت پاروان از قریه دراز گرد ولسوالی شینواری به نام ملا رسول، بس مدت 16 سال میشه که گم است.
فضل جمیل اسمم است، از ولایت زیبای بدخشان. یک گروهی از گم شدگان بودیم. داستان از جایی آغاز میشه که حدودی تقریبا 84 سال پیش، زمانی که امارت بخارای شریف توسط اشغالگران روس اشغال میشه، یک خانواده ای از آنجا مهاجر میشن به سمت افغانستان که اینا شامل 5 برادر هستن در آن زمان، که از جمله بزرگشان ملا عبدالساتیر نام داره و همچنان عبدالخلیل، عبدالجلیل، محمد حسن و غیره. اینا میاین و در افغانستان مسکن گزین میشن و بعد از مدتی یک از برادرای اینا دوباره برمیگرده و میره به تاجیکستان و در اونجا زیست میکنه و حال او برادری که به تاجیکستان رفته از او بچه ها و نواسه های زیادی باقی مانده که اونا در جستجوی باقی اعضای فامیل و کاکه هایشون که به نام ملا ساتیر، عبدالخلیل، عبدالجلیل و غیره هست که در افغانستان مفقود هستند در جستجویشان است. اگر کدام دوست ما لطف کنه که معلومات به این مورد داشته باشه که خود او کاکای بزرگوار ما و یا هم بچه کاکایشان که حال زنده باشند، اگر صدای ما را میشنوند و یا ای که کدام دوست دیگه در موردشان معلومات داشته باشه، لطف بکنن به شماره بنده تماس بگیرن. شماره ما هست 077-50-50-814. بازم تکرار میکنم 077-50-50-814.
سلام آقای ظریف نظر، عبداللطیف هستم از ولایت بغلان از ولسوالی نهرین از قریه خواجه خضر. گم شده ای دارم به نام مختوم ذبیح الله پسر مختوم عبدالشکر از قریه شهر کونه نهرین. مدت 30 سال می شود به طرف پاکستان رفته است. مفقود الاثر گردیده، از آن کدام احوالی ندارم. اگر صدای من را خودش میشنود و یا کدام کسی دیگری احوالی آن را دارد با این شماره تماس بگیرد 070-25-40-427. شماره دوباره تکرار میگردد 070-25-40-427.
بنده جمعه خان از ولایت بدخشان ولسوالی آوان با تماس شدم. گم شده دارم به نام محمد ظریف فرزند عبداللطیف. مدت 1.5 سال است که نادرک گردیده است و هر برادری که از محمد ظریف اول داره با می شماره رادیو آزادی یا با شماره خود ما با تماس شو. محمد ظریف پدرش خدا ببخشه پدرش مرده و هیچ کس کوی دیگر ندارد. مادر پیرش بسیار خواست است. هر برادری که ای محمد ظریف اول داره به این شماره و تماس شود با شماره برادرش 070-788-54-23 070-788-54-23. تشکر از رادیو آزادی.
السلام علیکم. یک برادر گم شده دارم، عبدالبصیر نام داره، اسم پدرشم عبدالمبین، این سه خدمم عین الدین دیگه. همین برادر گم شده ما هر دوستایی که درک داشته باشند دیگه یک اول بتن این شماره در این شماره با تماس شوند 0770-55 در این شماره. دوستا یا رفقایشان یا خودشان اگر میشنو صدای من عین الدین است، برادرش میشم عبدالبصیر از ولایت تخار دیگه، در ولایت تخار نوچی قلبر. اگر دوستایشان چی باشن دمی شماره با تماس شما شیرمی خدا با دست بیارن.
السلام علیکم. آقای نظر، یک شکایت داریم از رادیو آزادی. ما یک گمشده داریم به نام دلاغا که بچه مرحوم سید آقا است، یعنی 4 سال یا 5 سال گمشده اول از او نداریم. خو هر دفعه در رادیو از او آزادی زنگ میزنم صدای ما سر به صبح نشر نمیشه. مثلا از این خاطر زنگ زدیم به این وعده رو، این روزش هم نیست، روز یک شنبه و دوشنبه روزش هست. ما از این خاطر زنگ زدیم که همیش چی سخت اشماره ما را چی که صدای ما را نشد کو. یک گمشده به نام لاغا که بچه سید آقا، مرحوم سید آقا است، تقریبا 4 سال یا 5 سال میشه که هیچ اول از اون داره. مگه خودش میشنوه، دیوالایش میشنوه یا رضای ازادی از کدام شنیده باشه، به می شماره ما 0799-29-75 به این شماره 21 آخرش دوش زنگ دید 0799-29-75-21.
سلام علیکم آقای ظریف نظر. مقصیرت الله تیم از ولایت برشان و لسوالی راغستان، لسوالی راغستان خشلاق نشتیم. گمشده دارم به نام محبوب الله ولد ملاستار و لسوالی کشکان قیره سفیدرگی. مدت چهار روز میشه از طرف چاراسیا به طرف کابل رفته، هیچ احوالش نداره، شمارش خاموش شده. هر برادر دوست رفیق کسی وطندارانش اگر زنگ داده باشه و شماره 07-72-73-699 تماس.
سلام خدمت تمام کارکنان رادیو آزادی. برکت الله مزاده هستم از وقت سمنگان قریه دلخفکی. گمشده داریم به نام نصیب الله ولد ملا جمیل نواسه خالق شهباشی. مدت چهار ماه میشه که در ماه 8 ثور 1396 روز جمعه از کابل و خود لحصل گردیده. اشخاص و افرادی که از وای خبر داشته باشد لطف نموده فامیل وای را خوشخبری دهید و به مبلغ 100,000 افغان جایزه بدست آورید. شماره های ارتباط 077-84-81-654 و 077-69-14-61.
خسرو هم از ولایت ایراد یک گمشده داریم به نام صلاح الدین که زمان دکتر نجیب الله به جنگ خود رفته بود تا به حال از او خبری نداریم. خبری نیست. بعد چند سال به پاکستان دیده شد. دوستایی که از این اطلاع دارم به شماره 0794-10-90-22 به تماس شما.
یاد گمشته دارم به نام رجالی از ولایت بدخشان و رسولی افضل پایان قیره سران. مدت دمان می شود که به طرف علمان سفر نمود، از اون اول داره نه خبر. اگر حد بیشتری که خیلی سبیه مورد می شود خبر مورد با شماره زنگ 0774-11-91.
شیر محمد هستم از ولایت بغلان. یک گمشده دارم که به نام غفور ولد رسول. مدت 30 سال می شود که از ولایت بغلان از قریه جامی مفقود گردیده و در هر کشور در هر محیط منطقه است. آن را برای ما معلومات دهید. شماره تماس ما است 0780-85-93-100.
محمد ارغام هستم از ولایت بدخشان و ولسوالی راغستان. گمشده ای دارم بنامه ادره مدت شما می شود که لادرک گذیده است. از وای کدام احوالی به دست نیاورده. اگر شما از آن کدام احوالی به دست می آورید به همین شماره به تماس شوید 0770-25-49-267.
شماره های تلفون اوتومات رادیوی آزادی که صدای شما را به شکل اوتومات ثبت می کند 07-84-620. تکرار میکنم 07-84-620.
السلام علیکم آقای ظریف نظر. دیگه زنگ زدم همین گفتی ما را به گوش مسئولین برسونین، همین مدامین جانی برای شما پیدا کنین. این چرخی کابل نگرده درونی زندان است. با کار سوگا کرده است و دا کار کش تحت شادل جگرش است. کش دست یک جوانی 22 ساله ای که از خط هم بین نباشه، از اولارات هم بین نباشه. همونه که اگه سجو کنیم از دمون نامد بمبرم از دمون نامد. با 25 جدی ما دا دکتر خانه برده مله کدیم. دا کار سوگاش کده با کش تحت شهر سندی کرد. ما 5 سر رفتیم، مال نمان، زندگی نمان. دا مرا سوگا کردیم با فروش رسوندیم با چرا نداد. من که شد مکان کدگی بود، کشتگی بود، کدام فندی بود. آلی نگم در بولی چرخی کابل در درونی زندان است بچه یوازی داده گراوان. همونه که اکی ما جستجو کنم اوجا بچه کاکا دارو. یعنی سازای من را بشنید. من شما را من گفتن نمیتانم. من شما را را شما دمو چی اوتوماتان صاف کنید که من شما را نمیفهمم. شما را خدمه خدم نمیفهمم. این از سه دلگر دادم بخشتون.
اینجا هم خالد ولد عبدالله. ما از زندان مرکزی دبی تماس گرفتیم. مدت 12 سال میکشه حبس میکشم. در دبی قنسلی داریم برادر قند. نه ریزای ما را نوشته میکنه، نه برادر قند میا اینجا خبر ما را میگیره. بسیار با مشکل های خاص مواجه هستیم. خدا راستی در گرفتیم آقای نظر، در گرفتیم خدا راستی. مدت 11 سال حبس میکشیم، هیچ کس بر ما رسیدگی کرده نمیتونه اینجا برادر. زمانم محمد اکرم دی زاد دبی بندیخانه نه تلفون کړی میدی. دا تقریبا مونږ دول از یول اسکاله کی دلته جی بندیخانه کې پاتایو. مونږ هیڅ خبر نه نیسی.
عبدالله خودم از ولایت فاریاب. یک نفر گم شده چند وقت پیش ما کدام کس به رادیو آزادی گفته بود، ما به تاریخ رادیو آزادی شنیده بودیم به نام حسیب الله. همین طالب مدرسه بوده، والد پسر شما است، دو سال میشه بوده گم شده بوده، طفل بوده، خودش از بدخشان بوده. اگر همیره مثلا پدر مادرش میتونه ببره.
شنوندگان عزیز، حالا توجه نمایید به شماره های تلفن اتومات رادیو آزادی. شماره داخلی 07084620. تکرار می نمایم، شماره داخلی 07084620 و شماره بین المللی برای ثبت اتومات 00420221 4138.